بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. خب ان شاء الله قرار شد به امید خدا و توکل به حضرت حق توفیق باشه در این دقایق کوتاه روزهای سه‌شنبه بحث رجال رو شروع بکنیم. خب علم رجال از علوم پر اهمیت از علوم اسلامی هستش، چون اکثر معارف دینی ما، معارف اسلامی ما، چه در فقه، چه در اعتقادات، چه در اخلاق، از طریق احادیث و روایات معصومین به دست ما میاد. گزاف نیست اگر بگیم 90% منابع دینی ما منحصر در روایات و احادیث هستش. خب احادیث و روایات هم اونی برای ما حجته که اطمینان آور باشه یا از طریق روات ثقه به دست ما رسیده باشه. به خاطر ظلمی که ظالمین در طول تاریخ کردن و کتب حدیثی رو از بین بردن و به خاطر پدیده جعل در احادیث و تحریف هایی که در احادیث در طول تاریخ توسط حکومت های ظلم و جور واقع شده، این روایاتی که الان در دسترس مایه اینطوری نیست که همش صحیح باشه، همش ثقه باشه. لذا باید در علم رجال ما بررسی کنیم که چه روایتی حجیت داره، تا بعد بتونیم در احکاممون، در اخلاقمون، در اعتقاداتمون از روایات چیکار بکنیم، استفاده بکنیم. و واقعا هم علم حدیث و علوم حدیثی در حوزه های ما محجوره. یعنی ما همه احکاممون، همه منابعمون، همه معارفمون از روایات میگیریم و اونی که بهش توجه نمی کنیم در مسیر تحصیل طلبگیمون، در این تحصیل رایج و حوزمیمون، همه علوم حدیثیه. حالا طلبه ما الان رسیدیم در سطح درس خارج، چند نفر از طلبه ها یک دور اصول کافی رو دیدن، یک دور بها رو، یک چند صفحه شو حالا مباحثه کردن، چند نفر از طلبه ها وسائل شیعه رو اصلا دیدن، ورق دادن ببینن وسائل شیعه روشش چیه، تهذیب روشش چیه، استبطار روشش چیه، کتب اربعه چیه، مصادر حدیثی ما چجوری اصلا حدیث رو میشه خوند، حدیث خونی اصلا این سند حدیث رو چجوری میشه خوند، چجوری بهره برداری کرد. و واقعا این محجور در حوزه ها و علوم مختلف حدیثی. حالا انشاءالله در یک جلسه در رابطه با شاخه های علم حدیث صحبت میکنیم. الان علم رجال داریم، درایه داریم، فقه الحدیث داریم، حدیث شناسی به اون معنای اصطلاحیش داریم. خب اینا چیه، فرقاش چیه، خیلی بهش کم توجهی میشه. خب ما حالا توفیقی بودش که در زمانی که حالا تخصصی رجال رو کار میکردیم و بعدن هم که اردم بودوش ما پژوهشی در رابطه با رجالم انجام دادیم، رساله سطح چارمون همون 10-12 سال پیش در رابطه با راه های احراز وثاقت راوی نوشتیم اون موقع که کتابم شد و چاپ شد، الان چاپ سوم هم رسیده. ما در این کتاب اون زمان قواعد رجالی رو بحث کردیم، یعنی از چه راه هایی میشه راوی رو توثیق کرد، قواعد عامه توثیق چیه. مثلا یکی از قواعد توثیق رجال اینه که قول رجالی حجت یا حجت نیست. نمیدونم اصحاب اجماع قولشون حجت یا حجت نیست. نمیدونم روایت اجلا از یک راوی آیا دلیل بر توثیق میشه یا نمیشه، کثرت روایت راوی دلیل بر توثیق میشه یا نمیشه. ما بیشتر رو قواعد رجالی عرضم حضور شما اونجا مانور دادیم و کل قواعد رجالی و توثیقات عامه رو در این کتاب عرضم حضور شما نوشتیم و بحث کردیم. ولی حالا این دوره ای که حالا با زمان گذشت، مال 10-15 سال پیش دیگه، حالا تجربه‌ای که در این 10-15 سال خودمون اخذ کردیم اینه که اونی که بیشتر نیاز ما طلبه هستش اینه که به صورت میدانی و تطبیقی با احادیث مستقیم سر کار داشته باشه. لذا حالا اگر توفیق باشه این سه‌شنبه‌ها خدمتتون، بیشتر می‌خوایم بحث رجالی رو به صورت میدانی با هم دیگه کار بکنیم. حالا ان شاءالله بر این قواعد رجالی هم یک دور لازمه که ما ببینه هر طلبه‌ای، خب بعد این قواعد رجالی رو حاضر و ذهن باشه، چه قواعدی وجود داره برای توثیق راویان. این هم انشالله جلسات متعدد لازمه که ما قواعد رجالی رو بحث بکنیم. اما قبل از این که وارد این قواعد رجالی بشیم، میخوام یکم بحثای میدانی انجام بدیم کلن در رابطه با حدیث، حدیث شناسی، مصادر حدیثی ما چیه، خود کتاب کافی رو بیاریم ببینیم آقای کافی چه ویژگیایی داره، چجوری اصلا با کافی میشه ارتباط برقرار کرد. الان طلبه اصلا نمیتونه اسناد کافی رو بخونه چون اسنادش نوعا معلق بر اسانید قبلیه، اصلا طریقه حدیث خوندن در کافی، طریقه ورود و خروج کافی، باب بندی کافی چجوریه. لذا شاید یک کشکولی هم بشه بحث رجال ما، یعنی مباحثش زیاد ارتباط منطقی هم نداشته باشه، ولی حالا شروع میکنیم فعلا از حدیث و سنت، بعد تاریخچه تدوین احادیث از که شروع شده، اول راویای حدیث چجوری حدیث رو مینوشتن، مثلا اصل داشتن اون زمان، تصنیف داشتن، نوادر داشتن، کم کم بیایم جلو جوامع حدیثی شیعه چیه، جوامع حدیثی اهل سنت چیه، اینا رو یک مقدار به صورت میدانی انشالله بحث میکنیم، بعدش انشالله میریم سراغ علم رجال و قواعد رجالی و راویان و روات و طریقه توثیق راویان و اینها. حالا به صورت همین کشکولی انشالله وارد بحث میشم، اون چیزایی که بیشتر کاربردی تره، اون چیزایی که بیشتر تالا بهش پرداخته شده و کمتر ما با این سر و کار داشتیم انشالله توفیق باشه بحث میکنیم. حالا از باب مقدمه، حالا بعد همین معنای سنت و حدیث و اقسام خبر مشخص بشه، اینو شروع میکنیم فعلا تا بعد ببینیم به کجا میرسیم. خب ما با دو تا اصطلاح سر و کار داریم، یکی اصطلاح سنت و یکی اصطلاح خبر و حدیث. خب سنت یکی از منابع فقه ما میگیم قرآن و سنت و اجماع و عقل. سنت که به عنوان یکی از منابع چهارگانه اسلامی شمرده میشه، این سنت معناش چیه؟ خب در لغت میگه معنا کردن سنت به معنای طریقه آمده، به معنای روش آمده، به معنای طریق آمده، ولی در اصطلاح شیعه یک جور تعریفش میکنه که میشه منبع دینی شیعه، اهل سنت طور دیگه تعریف میکنن. مثلا مرحوم سعد در نهایت الدرایه میگه سنت از لحاظ اصطلاح امامیه چیه؟ از سنت و عندنا قول المعصوم و فعله و تقریره غیر قرآن ولا عادی. سنت از لحاظ شیعه قول معصوم، فعل معصوم، تقریر معصوم میشه سنت، که اینا قرآن نیست، فعل مردم عادی و قول مردم عادی هم نیست. پس سنت ما دون کلام المخلوق و دون کلام ما فوق کلام المخلوق و دون کلام چیه خالق هستش. این سنت، پس به خود قول معصوم میگیم سنت، به خود فعل معصوم میگیم سنت، به خود تقریر معصوم میگیم سنت. خب چه کسانی میتونن دسترسی داشته باشن به سنت؟ کسانی که اون موقع در محضر ائمه بودن، قول معصوم رو شنیدن، سنت رو شنیدن، فعل معصوم رو دیدن یا تقریر معصوم رو درک کردن. پس ماها که در عصر غیبت هستیم، مثلا راهی برای دستیابی به سنت نداریم. ما با چی سر و کار داریم؟ با کواشف سنت، با طرق احراز سنت. ما تو علم و اصول الان بحث میکنیم دیگه، میگیم خبر واحد یکی از راه‌های کشف سنت. دیگه چی میگیم؟ از اجماع فقها ها میخواییم سنت رو چیکار بکنیم؟ کشف بکنیم. از سیره عقلا، از سیره متشرعه، از شهرت، اینا همه میشه طرق و کواشف کشف از چی؟ از سنت. و الا ما راهی برای دسترسی به خود سنت نداره. سنت تقسیم نمیشه به سنت صحیح و اشتباه و غلط. سنت صحیح و ضعیف نداریم. چرا؟ چون سنت هرچی هست صحیح هست و مطابق با واقع. اونی که تقسیم میشه خبره، که میگیم خبر صحیح داریم، خبر ضعیف داریم. چون اگر خبر وظیفه‌شو که کشف از قول معصومه درست انجام بده، میشه خبر صحیح. اما اگر این خبر وظیفه کشفیشو درست انجام نده، میشه خبر ضعیف. پس خبر روایت حدیثه که صحیح و ضعیف داره، و الا سنت که صحیح و ضعیف نداره. سنت هر آنچه هست صحیحه و مطابق با واقعه، ولی مع الاسف ما دسترسی به سنت نداریم، ما راهی برای رسیدن به سنت نداریم مگر از راه طرق، که مهمترین طریق هم چیه؟ خبر واحده، روایته که میخواد حاکی از چی باشه؟ از سنت باشه. حالا با دوستانم توبت میکردیم واقعا من چقدر روات و احادیث در طول تاریخ چقدر زحمت کشیدن که این روایات رو با الفاظش اینطوری به دست ما رسوندن. این الفاظ معصومین ان بوده، بن بوده، الا بوده، این الفاظ معصومین رو رسوندن. گاهی وقتا راوی تردید داشته، میگه به او من، نمیدونم امام مثلا به گفته یا لام گفته مثلا، اینقدر دقیق بوده. حالا با رفقا شوخی میکردیم که اگر قرار بود مثلا ماها راویان احادیث بودیم، دست ما آخونده و طلبای الان میفتاد، چی نقل میکردیم ما در طول تاریخ، چه کتاب حدیثی، اینقدر دقت میکردیم واقعا. این تراث عظیمی که از احادیث به دست ما رسیده، چقدر زحمت کشیدن راویا، چجوری روایت ها رو از ائمه میگرفتن. خیار فروش بوده، نمیدونم گونی خیارشو میداشته، میرفته در خونه امام صادق، یواشکی یه روایت بنویسه برگرد. اینقدر یعنی زحمت کشیدن. بعد اینا چجوری به دست ما رسیده؟ اینا دستگاه چاپ و پرینت و اینا که نبوده که، چجوری اینا نسخه برداری میکردن کتابه حدیث که احادیث کوفه میرسیده به قم، احادیث قم میرسیده به حجاز. اینقدر با این سفرهای طولانی روات زحمت میکشیدن، احادیث از یک شهر به شهر دیگه میبردن. اینقدر راحت ما الان نشستیم سر سفره وسایل شیعه، تازه سر سفره وسایل شیعه هم که ننشست، سر سفره لپتاپ و کامپیوتر نشستیم یک سرچ میکنیم، هر چی روایت که هستش در طول تاریخ میاد برات میاد. اینقدر راحت مثل آب خوردن ما سر سفره معارف اهل بیت نشستیم. روات زحمت کشیدن، خونه دل خوردن، کتابخونه ها آتیش گرفته، روات زندانی شدن، در زندان ها شهید شدن، تا اینقدر این روایات احادیث راحت امروزه به دست ما رسیده. حالا ما این تراث رو میخواییم به نسلهای بعدی انتقال بدیم، معارف اهل بیت، و ما چقدر باید مواظب باشیم که خیانت در امانت نکنیم. و اینقدر بالای منبره راحت احادیث همینطوری نقل میکنیم، ما جعلی و غیر جعلی و روایت امام، اینه چهار ختم خودمون اضافه میکنیم به عنوان روایت به مردم میدیم. اینقدر راویان حدیث دقت میکردن که من الا نشه، به نمیدونم لام نشه، یک کلمه به قول معصوم اضافه نشه. ولی الان متاسفانه جبی که راه افتاده، نه منبری ها اینا هستن که حالا برخیشون که راحت اصلا روایت اضافه میکنن، خودشون جعل میکنن، خودشون حرف خودشون به عنوان روایت به مردم عرضم بحضور شما که قالب میکنن، که حالا این خیانت در امانتی میشه که به دست ما رسیده. خب این میشه سنت. خب
در طبع
اونایی که امام رضا دارن، اگه امام حسن دارن، امام رضا اینکه یه
بله باعث میشه که اصل
بله یعنی خود الفاظی که معصومین فرمودن، اون خودش نوره و نور در دلها و قلوب ایجاد میکنه، به طوری که اگر ما کم و زیاد بکنیم آره دیگه اون نورانیت شو روایت از دست میده. خب سنت در اصطلاح اهل سنت یعنی چی؟ اونا میگن قول و فعل و سکوت پیامبر و صحابه. صحابه هم به عنوان حجت به قول پیامبر اضافه میکنن که دیگه کار از اینجا خراب میشه دیگه. چرا؟ چون اونا ما احادیث نبوی که کم داریم، اونا منبع برای احکام کم دارن. اهل سنت چیکار کردن؟ دو تا کار کردن، یکی اینکه صحابه رو در کنار پیامبر قولشون رو حجت قرار دادن، کار دوم اجتهاد رأی رو آوردن در کنار قول پیامبر و صحابه، گفتن هر جا دلیل کم آوردیم، روایت کم آوردیم، اجتهاد میکنیم، قیاس و استحسان و اینا رو آوردن به عنوان ادله قرار دادن، خاطر اینکه منبع کم داشتن. ولی ما شیعیان سر سفره روایات اهل بیت هستیم، روایاتی که نه فقط احکام اون زمان، بلکه ما قائلیم الی یوم القیامه، اطلاقات روایات ائمه، میگیم تا روز قیامت برای ما چیه حجیت داره. سر سفره اهل بیت هستیم و از این سفره متاسفانه خوب استفاده نمی کنیم. پس سنت در اصطلاح شیعه شد قول و فعل و تقریر معصوم، در اصطلاح اهل سنت شد قول و فعل پیامبر و صحابه. خب حدیث یعنی چی؟ حدیث در لغت میگه به معنای تکلم و گفتگوی دیگه. در لسان العرب آمده حدیث ما یحدث به المحدث تحدیثن، هر سخنی رو هر گفتگویی رو میگن چی؟ حدیث. در قرآن هم آمده دیگه سوره مرسلات، و بعیه حدیثن بعدهو یومنون، حدیث به معنای گفتار و گفتگو آمده. حالا در اصطلاح شیعه و سنی باز حدیث چی میشه؟ در اصطلاح شیعه حدیث به کلامیه که میخواد حکایت بکنه از سنت. خب این کلامی که حدیثه مال کیه؟ این مال راویه دیگه. این کلامی که برای ما نقل شده در وسائل شیعه رو کی بهش گفتگو کرده؟ راویه داره نقل میکنه، منتها راوی این کلام رو میگه به عنوان حاکی از سنت. پس حدیث هیچ موقع قول امام نیست، حدیث هیچ موقع فعل امام نیست، حدیث قول راویه، منتها قول راویه که یحکی قول المعصوم و فعلش و تقریرش و ارزش روایت و حدیث هم به همینه که حکایت کننده از قول معصومه، و الا اگه قول راوی بود که قول راوی برای ما ارزشی. پس حدیث اولا و به ذات قول راویه، ولی چون حکایت کننده از قول معصومه برای ما ارزش و اعتبار پیدا میکنه. پس کلامی که حکایت میکنه قول معصوم را و فعلش را و تقریرش را، اهل سنت باز چجوری معنا میکنن حدیث رو؟ با توجه به آنچه که سنت رو معنا کردن، حدیث هم معنا میکنن، میگن کلامی که اضافه بشه و حکایت بکنه قول پیامبر رو یا فعل پیامبر رو یا تقریرش رو یا قول صحابی رو یا جلوتر رفتن تابعین رو، یعنی به صحابین، آره دیگه، بعدشون تابعین هم حتی به احسن به قول صحابی اضافه کردن. پس حکایت کننده از قول پیامبر و صحابی و تابعین رو میگن حدیث. خب خبر و حدیث رو که حاکی از قول سنت شد، پس ما دیگه نباید خلط بکنیم هیچ موقع سنت رو با حدیث و با روایت. اونی که ما با این سر و کار داریم با احادیث سر و کار داریم، ما با سنت سر و کار، ما با روایات سر و کار داریم. روایات حاکیان از سنت هستن، کاشف از سنت هستن. خب روایت یک تعریف معروفی کردن، حالا به عنوان مقدمه ما باید اینا رو مطرح بکنیم دیگه. خبر رو تقسیم کردن به خبر متواتر و خبر واحد. پس این تقسیم اول برای خبر، خبر متواتر داریم، خبر واحد داریم. خبر متواتر، تواتر در لغت به معنی پی در پی آمدنه، تواتر المطر یعنی باران پی در پی. خب در اصطلاح خبر متواتر یعنی خبری که پی در پی راویان مختلف برای ما چکار میکنن؟ نقل میکنن. اینقدر برای ما نقل شده که دیگه برای من چی حاصل میشه؟ اطمینان حاصل میشه. لذا خبر متواتر رو در اصطلاح حدیثی اینطوری معنا میکنن، میگن ما بلغت رواته فی الکسره مبلغا احالت العاده تواتوهم علی الکذب. انقدر راویا در هر طبقه زیادن که همشون بگیم اشتباه کردن، خطا کردن یا تبانی بر کذب کردن محاله. خب یه نفر یه خبری برای من نقل بکنه، هم احتمال دروغ گفتنش هست، هم احتمال خطا و اشتباه فهمیدنش هست. دو نفر، سه نفر، چهار نفر، پنج نفر، ده نفر برای من یه روایتی رو نقل بکنه، میگم این که هر ده تا بخوان خطا و اشتباه فهمیده باشن قول امام رو ضعیف میشه. ده نفری هم بخوان ده تاشون دروغ گفته باشن، یعنی با هم دیگه تبانی کرده باشن که ده نفری با هم دروغ بگیم، اونم از شأن راویا که چون شرط میداریم ثقه باشن دوره دیگه، که ده نفریشون بخوان دروغ بگن تبانی بر کذب کرده باشن. پس خبر متواتر اینه. واقعا نکته خبر متواتر چیه؟ که چرا میگیم خبر متواتر کمه، کم پیش میاد؟ الان یک واقعه بخواد اتفاق بیفته برای ما، خبر متواتر ممکنه زیاد برای ما اتفاق بیفته، چون واسطه نمیخوره. الان یک اتفاق میدان آستانه میفته، 20 نفر از اونجا رد میشن میان اینجا، میگن بله یک تصادف اتفاق افتاد، این میشه خبر متواتر برای ما. چرا؟ چون 20 نفر برای ما نقل کرد، میشه خبر متواتر. پس خبر متواتر بلا واسطه زیاد داریم. الان یک واقعی رو 100 تا خبرگزاری میان چکار میکنن؟ نقل میکنن و به انسان اطمینان پیدا میکنه دیگه. ولی اشکال ما و مشکل ما و محذور ما در روایات چیه؟ که ما واسطه خورده با معصومی. ما الان یه روایتی از امام صادق بخواد برای ما نقل بشه، بعد 10 تا واسطه بخوره، که به این 10 واسطه میگیم 10 طبقه روایت. اگر بخواد خبر متواتر باشه برای من، بعد تو هر طبقهش 10 نفر نقل بکنم برای 10 نفر دیگه. پس چه خبری الان برای ما متواتر حساب میشه؟ بعد اون واقعه رو ده نفر برای طبقه اول نقل بکنن که برای طبقه اول میشه خبر متواتر، 10 نفر برای طبقه دوم نقل بکنن که برای طبقه دوم هم بشه متواتر، 10 نفر برای طبقه سوم نقل بکنن و ما که طبقه آخریم، باز همه این ده ها طبقه آخر هم باز 10 نفر برای من نقل بکنن که بشه خبر متواتر. لذا ما خبر متواتر کم داریم به خاطر اینکه شرایطش نیست، چون خبری که بعد در هر طبقه و هر طبقه معمولا تو علم رجال حدیث میگن 60 سال 70 سال، یعنی در اون دوره اول 60-70 سال اول 10 تا راوی داشته این روایت، باز برای دوره بعدی نسل بعدی که 60-70 سال بعدیه حداقل 10 نفر از نسل اول باید بیان برای نسل دوم هم چیکار بکنن نقل بکنن. لذا خبر متواتر بعد در تمام طبقاتش چی وجود داشته باشه؟ تواتر وجود داشته باشه. و همه شروط خبر ثقه بعد هر 10 طبقه چی باشن؟ ثقه باشه. هر 10 طبقه بعد خبر چی باشه؟ حسی باشه. یکی از این شروط مفقود باشه به اصطلاح میگن نتیجه تابع اخصه مقدمت اینه، یعنی یکی از 10 تا وثاقتش رو دست بده، یکی از 10 تا حسی نقل نکنه، بگه من حدس میدنم، حدسی باشه دیگه این خبر متواتر حسی نمیشه. لذا برای خبر متواتر شروطی گفتن، میگن اولا در هر طبقه باید تعداد راویان زیاد باشه، دوم تبانی و همدستی اونا برای خبر دروغ به طور عادی چی باشه؟ محال باشه، یعنی باید زمینه سیاسی و اجتماعی خاصی وجود نداشته باشه که بگیم همه این افراد با همدیگه تبانی کردن که یه مطلبی به نسل بعدی دروغ برسه. سوم تمام طبقات روات از اول سند تا آخر سند به حد تواتر باشه. چهارم همه خبر راویان در تمام طبقات حسی باشه. پس اگر حدسی بیاد پاش بفرد دیگه از خبر باد متواتر حسی چی میشه؟ خارج میشه. این شروط اگر باشه میگن خبر متواتره. لذا خبر متواتر کم داریم به خاطر این جهته. مثلا خبر حدیث قدیر اینقدر مثلا راحت بالای منبر میگیم خبر حدیث قدیر چیه؟ متواتره. به تواتر شیعه و سنی رسیده و بالای منبر پوزشو میدیم به مردم که خبر حدیث قدیر چیه؟ متواتره. ولی مرحوم علامه امینی نزدیک 1 جلد القدیر زحمت کشیده تا ثابت بکنه حدیث قدیر تواتر داره. زحمتی که ایشون کشیده یعنی چی؟ یعنی ثابت بکنه که در تک تک طبقات راویان متعدد آمده برای طبقه اول نقل کرده، باز تو طبقه دوم افراد متعدد آمده برای طبقه بقید. 1 جلد علامه امینی زحمت کشیده تا ثابت بکنه حدیث قدیر متواتره. ما به راحتی میگیم بله حدیث قدیر به تواتر رسیده، یعنی همین که معروف و مشهوره میگیم تواتر. اینا تواتر برای اینکه ثابت بشه زحمت میخواد که ثابت بکنه هر 100 سالی برای 100 سال بعدی به تواتر نقل کرده این حدیثو تا بشه حدیث چی؟ متواتر. لذا میگیم روایت متواتر کم داریم به خاطر این جهت هستش. خب خود تواترم تقسیم کردن بعض علما به تواتر لفظی و تواتر معنوی، حالا بعد یک تواتر اجمالی هم اضافه شده در برخی از کلمات و کتب متأخرین. خب اینم مشخصه دیگه، آره آخون اضافه کرده و بعد آخون میرزای ناینی و اینا اضافه کردن. تواتر لفظی یعنی عین این الفاظ، عین این الفاظ در تمام طبقات گشته و تا رسیده به ما، یعنی الفاظ عوض نشده یا اگر عوضم شده یک لفظ مرادفش ذکر شده، اینطوری نیست که معنا عوض شده باشه، به این میگیم تواتر لفظی. تواتر معنوی نه، الفاظ و روایات متعدده، یعنی الفاظ متعدده، اینطوری نیست که یک لفظ عوض شده باشه دو تا لفظ عوض شده باشه، نه یه روایت یه مضمون داره یه روایت یه مضمون دیگه داره، ولی همه این الفاظ متعدد یه معنا و مضمون رو میخواد به نسل بعدی چیکار کنه؟ به مخاطب انتقال بده. پس معنا عوض نشده، الفاظه که جابجا شده، به این میگیم تواتر چی؟ تواتر معنوی. یعنی همه میخوان بگن زید شجاعه، اما از الفاظ متعدد استفاده میکنن. همه میخوان بگن که سید حسن نصرالله اسوه بوده و الگو بوده، اما هر کسی با یک لفظی با یک تعبیری با یه عبارتی استفاده میکنی، یکی از این قسمت زندگی تعریف میکنی، یکی از اون قسمت زندگی تعریف میکنی، یکی از رشادت ها میگه، یکی از فصاحتش میگه، یکی از شجاعتش میگه، اما همه میخواد در این معنا مشترک باشه که ایشون الگو بوده برای نسل بشریت. اون میشه تواتر معنوی. دیگه تو تواتر معنوی الفاظ راویانه دیگه، اون معنا رو امام القا کرده، راویان با الفاظ متعدد به صورت تکثر به نسل‌های بعدی منتقل کردن. اون تواتر لفظی نه، عین الفاظ. مثلا حدیث قدیم میخواد مرحوم علامه امینی ثابت بکنه که تواتر لفظی روی این عبارت، یعنی یک معنای مشترک، یک مضمون واحد، یک مطلب واحد با الفاظ متعدد نقل شده به طرق متعدد برای نسل‌های بعدی. پس معنا یک چیزه، همه میخوام بگن این الگویه، این شجاعه، ولی الفاظی که به کار رفته چیه؟ یکی نبود. آره، مثلا همه روایات میخواد بگه نماز جمعه واجبه، ولی تعابیری که به کار رفته، یکی اقیمو به کار رفته، یکی یجب به کار رفته، یکی از صلات و واجبتون به کار رفته، الفاظ متعدده. پس تواتر معنوی
لفظ
امام نیست مثلا، این تواتر لفظی منتها حکایت از فعل امامه نه قول امام. پس حکایت اون مهم نیست، محکی یا قول امامه یا فعل امامه یا تقریر امامه، منتها اونی که حکایت شده از فعل امام با یک لفظ اگر حکایت شده باشه به طرق متعدد در تمام طبقات میشه تواتر لفظی. اما همون فعل اگر با الفاظ متعدد و مختلف حکایت شده باشه میشه تواتر معنوی. بله، اما داستانهای مختلف احسن. خب این تواتر اجمالی هم خواهد اشاره کنیم. تواتر اجمالی چیه؟ یا الفاظ که یکی نیست، الفاظ یکی نیست، معنا و مطلب و مفادی هم که القا شده یکی نیست، یعنی یه معنا هم نیست، اما الفاظ متعدد و معانی متعدد به طرق مختلف روایت شده، از همه اینا ما میتونیم یه قدر متیقن مشترکی بگیریم که بگیم رو این نقطه اینا مشترکن، تواتر اجمالی. پس تواتر اجمالی یعنی قدر متیقن گرفتن از روایات متعدد با مضامین متعدد. من اگر بتونم یه قدر متیقنی ازشون بگیرم این میشه تواتر چی؟ مثلا روایت اول 10 مطلب گفته، روایت دوم 5 مطلب گفته، روایت سوم 3 مطلب گفته، روایت چهارم 2 مطلب گفته، تمام این 10 تا روایتی که برای ما نقل شده اما یه مطلب توشون مشترک، که این یه مطلبی که توشون مشترکه الفاظش هم یکی نیست، معناش هم یکی نیست، اما یه مطلب از همه اینا چی میشه؟ فهمیده میشه. میگن تواتر چی وجود داره؟ اجمالی. تواتر اجمالی یعنی قدر متیقن گرفتن از روایات متعدد با مضامین متعدد. این تواتر اون باز روایت نیست، از روایت برداشت نکردیم. مثلا اون فقیه مثلا یک چیزی خودش استیاد میکنه، به تواتر هم نرسیده، خودش از لابلای فقه تتبع میکنه، اما تواتر باید شرط تواتر باشه، یعنی این روایتی که ازش داری نتیجه میگیری باید متعدد باشه، به تواتر رسیده باشه، منتها یه مطلبی شما ازش قدر متیقن گیری میکنی میشه تواتر اجمالی. پس روایت متواتر روایتیه که انقدر تعداد راویان باشه که من به اطمینان برسم که این روایت از معصوم چی شده؟ صادر شده. تواتر لفظی، معنوی و اجمالی. بعد انشاءالله اول بعد خبر واحده، که حالا برای خبر واحد تقسیمات مختلفی گفته شده. خبر واحد مسند چیه؟ مرسل چیه؟ نمیدونم صحیح چیه؟ ضعیف چیه؟ حالا تقسیمات خبر واحد انشاءالله باشه بیان میکنیم. الحمدلله رب العالمین.